درس 36 سخن درباره علم و وعاء علم پایان یافته بود و دانستیم که وعاء علم ظرفی از غیر بدن است و بدن و هر چرا که همانند اوست طبیعت میگویند و از اونها به عالم طبیعت و عالم ماده و عالم جسمانی تعبیر میکنند. پس ظرف علم از ماورای طبیعت است. عرض کردیم که علم هم قضایی است که عارض بر ظرفی می شود و ظرفش هم باید غیر از بدن باشه. و الان درس 36 داریم مقدمه می گیریم که انشاءالله بحث ماده را، عناصر اربعه را، مرکبات را، وسائط مادی را، اینها را به پیش بکشیم، دنبال کنیم. که دیگه به تعبیری یه مسافرتی در نشأه طبیعت هم داشته باشیم، از اسرار طبیعت در این جهت هم اطلاعاتی داشته باشیم. اینجا نشأه ای را که جسم یا جسمانی هم که اینها رو تعبیر میکنم به طبیعت، عالم ماده، حالا الان طلب داشته باشید تا انشالله بحث ماده و اینا پیش بیاد، عرایزی تقدیم بداریم. و اینجا را تعبیر به عالم جسمانی هم می کنن یا تعبیر به عالم طبیعت هم می کنن که هر ستا به یک معناست. منتها لفظ طبیعت را هم باز در صفحه 109 حرفشو می زنیم که طبیعت یعنی چه؟ انها مبدا و اولین لحرکت ما تکون فیه و سکونه به ذات، که انشاءالله صفحه 109 معنای طبیعت روشن میشه و چرا اینجا را عالم طبیعت میگن، تعبیر به عالم میشود. الان هم اینجا رو به سه لفظ عالم طبیعت، عالم ماده و عالم جسمانی تعبیر فرمودم. عالم از همون ماده علمه هست، از همون ماده عین و لام و میمه که به معنای علامت و نشانه هست، که این نشأه هم یکی از عوالم وجودی است، یکی از علامات وجوده که وجود برای او علامت هاییه. یکی از علامت هاش همین نشأه است. بذار تعبیر به عالم هم می کنم تا به اسماء الله و ذات حق متعال راه پیدا بکنیم. این عوالم مادون را تعبیر به عالم می کنن تا می رسیم به اسماء الله و ذات حق تعالی. اونجا را دیگه تعبیر به عالم نوعا نمی شه جز این که به توسع در تعبیر می فرماین مثلا عالم اله، عالم اله، و الله ذات حق متعال است با اسماء اللهش. اینه که مادون عالم، مادون اسماء الله را تعبیر به عالم می کنم که همه علاماتم نشانن برای اسماء الهیه که ظهورات حق میخواهیم بگیم که علم از این عالم طبیعت نیست، علم در ظرف طبیعت نمی گنجه. اون وقت روی این اساس بحث میفرمایید پس این خوندن، این نوشتن، این کلاس رفتن، این درس و بحث، اینها رو علم نمی فرمایید، اینا علم نیستن، اینها اون حقیقت علم نه، اینها مقدماتن، معداتن، به انسان آمادگی می دهن که تا حقیقت علم از ماورای طبیعت بر جان انسان ظهور پیدا بکنن که اونطور بشه. و الا این امور متعارفی را که ما علمش میپنداریم اینها علم نیستن، علم چیز دیگریه که باز راجع به ماهیت علم و حقیقت علم فرمایشات پیش میاد. چون اینجا لفظ طبیعت و لفظ ماده و عالم جسمانی، کلمه ماده رو و طبیعت رو هم عرض کردیم، جسمانی هم همینه، یه جسم داریم و یک جسمانی. جسم حالا میگیم که ترکیب از اجزاییه که بحث دامنداری بین آقایون هست که حدود 8-9 قول در ماهیت جسم و حقیقت جسم مطرحه، که یکی از اون اقوال اینه که جسم مرکبه از اجزاء. حالا این اجزاء چگونه است انشاءالله در سای بعدی داریم. و جسمانی یعنی موجوداتی که منتسب به جسم، که نسبت به جسم انتساب پیدا میکنه. مثلا میفرمایید که الان ما در این مرتبه بدنمون جسمانی هستیم، نفس ما جسمانیه برای اینکه انتساب به جسم داره، به بدن داره. حیوانات جسمانی هن، مثلا نباتات جسمانی هن برای اینکه انتساب به جسم دارن، که یک فل جمله فرقی بین جسم و جسمانی هست که جسم اون تشکیل یافته از اجزا رو میگن، جسمانی موجودی که انتساب به جسم داشته باشه، که همه این موجودات عالم ماده را هم تعبیر میکنید از اون جهت که اون جسمشون در خارج دارای اجزایی میگن جسم، و خود اونها را، اون شی را انتساب به جسم میده، میگن اینها همه جسمانی هست، یعنی دارای جسم هست، که جسمشون تشکیل یافته از اجزای کذا و کذا است. حالا اینا همه باز به لطف خدا میاد حرفشون میزنه. در زبان فرانسه طبیعت را به، حالا الان اینجا با دوستانم همینجور صحبت، ناتر تعبیر میشه یا نیچر تعبیر میشه، منتها من چیز تعبیر درستشو نمیدونم، اگر عزیزان میدونم بفرمایید. که طبیعت در اصطلاح اونها، به لفظ اونها فرانسه، چه عجب که با مازندران ما خیلی عجیبه، و اصلا ریشه فرانسه گلکی ماست، گلکی ما اساس فرانسه است، و اصلا خود کشور فرانسه از مازندران ما تشکیل شده. یک گروهی از مازندران ما کوچ کردن، بندگان خدا هست دیگه، کره زمین هست، افراد از جایی به جای دیگر منتقل میشن، یه گروهی از اینجا رفتن فرانسه و از اونجا همین زبان اصیل مازندرانی ما رو بردن اونجا، و یواش یواش اون گروه رشد کرد و اینا تا کشور فرانسه تشکیل شده، که فرانسه یک زبانه ریشه دار اونطوری نیست. اگر ریشه زبان فرانسه ریشیابی بشود، در حقیقت میشه همین تبری ما، میشه گلکی ما، تبری ما. ولذا از توانی فرمودن که در زبان فرانسه و زبان گلکی ما اینها در بیش از نمیدونم 500 یا 5000 کلمه با هم دیگر مشترکی، حتی نحوه استعمال کلمات را هم اونها با ما مشترکن. مثلا الان ما در مازندرانمون لفظ آمی رو خیلی داریم، آمی آقام تو ابیات طبری دارم که جان آمی من مگر کم طرز شوپر هستم، که آمی یعنی دوست. همین به همین چیز در فرانسه هم همین، خیلی لغات ما مشترکه، خیلی ریشه طبری ما خیلی عجیبه. حال انگلیسی که جدید به وجود آمده، جدید و تأسیس، خیلی فرانسه از انگلیسی ریشه دارتره. اونی که تازه از انگلیسی قدمتش بیشتره، اون ریشهش باز از طبری ما گرفته شده، از اینجاست، اساس از اینجاست. حالا اگه عزیزان شما مثلا نحوه خوندن عبارت بهتر از این را بفرمایید، به چه صورت استعمال می‌فرمایید اگر در فرانسه تسلطی دارید. و نیز طبیعی و مادی جسمانی را فیزیک می نامد، که اون عبارت در اون پرانتز معنی فیزیکه. اینها آقایان مادی ماتریالیست ها تعبیر به فیزیک می کنند، ماده طبیعی و مادی را تعبیر میکنن به فیزیک. خود اون ماده که ماده است، یا طبیعت که طبیعته، طبیعی را و مادی را تعبیر به فیزیک میکنن. مثلا میفرمایید که الان این سنگ، این چوب، این خاک، این آب، اینها مادی هم یا مجرد هم؟ یعنی آیا اینا موجوداتی هم که منتسب به ماده هم؟ که اگر ماده درشون باشه میگیم اینا مادی هم. اونجا چطور فرمودید طبیعی و طبیعت، جسم و جسمانی، ماده و مادی؟ ماده اون مایه رو میگن، اما مادی شیئی که منتسب به اون مایه است، منتسب به اون ماده است. ولذا مادی یعنی شیئی که دارای ماده است. ولذا لفظ فیزیک با ماده با هم دیگر باید فرق بکنه، باید جدا بشه از هم، که ماده اون به اصطلاح اون مایه رو میگم که درس 37 انشاءالله میرسیم اونجا شروع میشه، اون مایه نخستین رو میگن، اون حیولای اولا رو میگن در اصطلاح آقایان فلاسفه و طبیعیات فلسفه، و مادی چیزی را که دارای ماده است رو میفرماین مادی. ولذا اینجا را تعبیر میکنن به فیزیک، و ماورای طبیعت را با اضافه پیشوند متا بر آن متافیزیک میخوانن، که حالا در هر دو صورتش که انتساب به مادی ماده یا عدم انتصاب به ماده، ماورای ماده، اینطوری. حالا ما استعمالات گوناگون داریم، میگیم عالم ماده، عالم ماورای ماده، یا میگیم عالم مادی، عالم ماورای مادی، اینم یه جور تعبیره. اگر بگیم عالم ماده یعنی عالمی که متنش ماده است، اصلا خود این عالم ماده است، به این صورت باشه. بلذا اون بالام که فرمودن عالم ماده، بعد هم عرضی که داریم پیاده میشه. عالم مادی یعنی عالمی که انتساب به ماده پیدا کرده، عالمی که در اون عالم ماده به کار گرفته شده. مثلا حالا بازم این لفظ را، اینها را، مثلا یه وقتی می فرمایید که اینی که الان در مسجد به کار رفته اسمشو میگیم آجر. بعد یه وقتی میگیم آقا چون این مسجد از آجر ساخته شده میگیم مسجد آجری. یه وقتی خاک بود میگیم بله خانه خاکی، و غیر بگیم که آقا خانه خاک. خاک اون ماده رو میگن، خاکی انتساب به ماده رو میگن. یه وقتی سد دارید میسازید، اون موادی که در این سد به کار میبرید اگر بتون باشه میگید موادش بتونه، بعد میخواد اسمی صد رو بگذار میگید صد بتونی، یعنی صدی که انتصابه به بتون داره. و اگر خاک با خاک توش بکار بره، اون ماده این صد میشود خاک، چون خاک بکار رفته میگید صد خاکی. بله، مثل جنابالی هستی این شخص، اما چون اهل بابل سر هستی میگیم بابل سری که انتصاب پیدا میشه. و اینو الان لفظ فیزیک را، نه اون فیزیک نه یعنی ماده، فیزیک یعنی مادی، انتصاب به ماده داره، نظام و نیز طبیعی و طبیعی و مادی را، مادی جسمانی را فیزیک می نامن و ماورای طبیعت را به اضافه پیشبند متا بر آن متافیزیک می خوانن. اصطلاحات آقایان فرانسه که بود حالا لفظ فیزیک و متافیزیک، و ریشش از تقریبا یونان آمده که اون آقایان لفظ طبیعت و مابعد طبیعت که جناب ارسطو که کتابی دارن به نام طبیعت، و بازم حرفش میاد، و باز در اون کتاب طبیعتشون مباحث مربوط به این عالم رو مطرح فرمودن. بعد از اینکه این مباحث رو مطرح فرمودن، حالا آمدن کتاب دیگری نوشتن که مباحثی که مربوط به عالم ماورای این نشأه طبیعت است، اون عالم مجرده، اونها را فرمایش و پیاده بفرماید که اون کتاب را، این کتاب دومی را، چون بعد از اون کتاب اولی نوشته و کتاب اولی در مورد طبیعت بود و کتاب دومی مربوط به ماورای طبیعت بود، و لذا اسم کتابشو گذاشته ما بعد از طبیعت. ما بعد از طبیعت فقط عنوان کتاب است به لحاظ این که این کتاب بعد از اون کتاب در مورد طبیعت نوشته شده بود، ما بعد از طبیعت، و لذا دیگه از این بعد مرسوم شده طبیعت و ما بعد از طبیعت. و حال این که منظور از این بعد، نه این که عالم مجرد بعد از عالم ماده باشه، نه، اون که قبل از عالم ماده است، اون مافوق عالم ماده است، ولذا حالا تعبیرات دیگر هم شد که عالم ماده و عالم مافوق ماده. اگر بخوایم از جنبه تقدم رتبی حساب بفرمانیم، یا حتی تقدم به یک معنا زمانی که زمان رو ببریم در بالا به معنای دهر بشود، و از اونجا بالاتر ببریم به معنای سرمد بشود، اون وقت روی این اساس تقدم مربوط به عالم ماورای ماده است، اونو میفرمایید مافوق ماده، یا تعبیر میکنید به ماورای ماده. که الان این کلمه ماورای ماده رو یا ماورای طبیعت رو تعبیر میفرمایید به متافیزیک. اون ماورای طبیعت اونم درسته، اون فقط در مقام تألیف کتاب بود، که چون کتاب اول که نوشته طبیعت بود، بعد از این که کتاب طبیعت را نوشته، کتابی رو در مورد ماورای طبیعت نوشته، اسمشو گذاشته ما بعد طبیعت. اینا اصطلاحات الفاظ دیگه روشنه، حالا جنبه این که درس است و باید یه یاداوری و ذهن مبارک عزیزان یک تذکری یاداوری بشه، ولا شأنتون عجل از این حرف. و چون این واژه فیزیک و متافیزیک در سر زبان هاست، خواستیم به مناسبت با بحث به این دو لغت اشارتی کرده باشیم، تا اگر در نوشته ها بدان برخوردی آگاهی داشته باشید که روشن باشید. حالا اینجا هست آقای یک تحقیقی را در کتاب های فرانسه به کار می گیرن. اونجور که توجه دارید استاد زبان فرانسه را مسلطن خیلی، و در خدمت مرحوم آقای شهرانی هم عجیب بود در فرانسه، اونم خوب بود. حالا اونطور صاحب فن اگر مثلا مثل زبان دان فرانسوی نبوده، اما در حدی که کتاب های فرانسه اینها رو خودشون ترجمه بکنن بفهمن، اینا داشتن، استاد آقا هم این کار را فرمودن. حالا حالا که اینا برداشته شده الان حوزه ها دیگه از این خبرها دیگه نیست، اما موقعش هم نبود. حالا اینا بندگان خدا این گوشه کنار خودشون زحمت کشیدن و کارها رو انجام دادن. و خب چون بسیاری از کتاب‌های اصیل علمی زبان فرانسه است، الان نمی‌بینید که مثلا عربی چه در بین آخوندهای ما عربی جا داره. الان نوعا فرض این بزرگان آقایان میخوان کتاب بنویسن، به عربی بنویسن با اینکه فارسی زبانن، روی قداستی که برای این زبان قائلن روی قداست زبان به عربی بنویسن. قبل از اینکه در حوزه ها و اینها بحث عربی به صورت باشه، در بین حکمای یونان اونها هم کتاب های اصیلشون را به زبان اونها قبلی ها یونانی مینوشتن. بعدها اومده زبان فرانسوی خیلی معروف شده که شما آقایون طبری ها رندی کردی، بله رفتید اونجا، زبان به اسم فرانسه معروف شد، اما در حقیقت بود گفت که زبان گلکی شده یه زبان اصیل دنیا. و زبان طبری ما عجیبه و تو روایت هم داریم که در بهشت بهشتیان با دو زبان صحبت میکنن، با دو زبان، و اگر یک زبان معروف بهشتی ها عربی باشه، زبان دیگرشون بالاخره بی ارتباط با این گلکی ما نیست و طبری ما نیست. خیلی عجیبی، خیلی مازندران خیلی ریشه دار و عجیبه که تازه پهلویون از حکما قبل از یونان اونها در ایران توقف داشتن. اینی که یه مقداری ما رو پستمون کردن، ایران ریشش آتش پرست بود، چیچی حرفا چیچیه، ایران اصلا ریشش حکمت بود قبل از زرتشت. اینا این حالا یه زرتشت اینا یه مقداری حرف پخته نشده، افتاد دست جهال حرف بدجور شده دیگه، یه مقداری اون فرمایشات جناب افلاطون و این بزرگان تأثیر گذاشته و رب و نو مطرح شد و بعد قضیه رب و نار و آتش و امثال اینها پیش آمده. بعد این مقداری بندگان خدایی که اهل کار نبودن و اون طور پخته در کار نبودن، یواش یواش آتش پرستی و به این صورت، مثل این که تصرف به این خوبی، به این شیرینی، عرفان به این الهی، این افتاد دست یه چهار تا جاهل و داشتیم نداشتیم، یا اینجا نبود و جلد دومه میاد اونجا که اونجا ریشیابی شده که تصوف صوفیه مربوط به دانش دوستیه، علم دوستیه، و کم کم کلمه صوف که از سین بود، سین که فیلسوف و اینها از سین بود، یواش یواش سین آوردن کردن سات، صوف شد. بعد این سین صوف با سین به معنای دوستی، علم دوستی، که الان میگیم آقا فیلسوفه یعنی دوستار علم، و صوف علم بشه فیلش هم دوست، دوستار علم. بعد یواش یواش متاسفانه سین شده سات، صوف با سات یعنی پشم. بعد دیگه هو موها بلند شده و ریش ها عجیب و غریب شده، حالا میترز اینا نگاه کنه ایولا شده. خب چرا تو اینجوری؟ موی سر آمده تا کجا و موی ریششو کشونده تا به کجا؟ و اون بزرگان بندگان خدا الان جز این است که جناب علی میفرمایید، مثلا آقای مددا میگه که یا علی یا سید و شهدا، ما امشب کشکول گدایی به دست گرفتیم آمدیم در خونه. این نه این که حالا یک کسی کشکول بسازه بذاره روی اینجا چیز خودشو، یک کشکول اینجا و بعد یکی از این مثل غم مانندی هم دستشو، بعد یک ریش و پشم عجیب و غریب. آقا اون ریش و پشم چیه؟ من صوفی هم. و این چیه دست تا آویزون کردی؟ اینم کشکول گدایی من، نمیشه چرت و پرت ها آمده و چه کار کردن با عرفان نازنین، با تصوف صوفیت اصلی نازنین، اینا بیچارگی ها پیش آمده نپخته های فهم. این که آقا این همه تأکید میکنیم، آقا درس بخونید، آقا حرف بشنوید، حرف روشن بشه، که یک دفعه میبینید آقا در بین همی خودمون یک نفر کج بکنه و حرف نفهمه و هم شعر انحرافاتی میشه. هستن از این افراد در اجتماع فراوان، بودن، هستن، دارن، حرف نمی فهمن، حرف گوش نمی کنن، به سر حرف ها نمی رسن و چه گرفتاری ها پیش میان. آنه این که همه جان دارن و می خوان به کمال برسن. خلاصه سین صوف با سین به معنای علم، علم نازنین آمده شده، سین صوف با ساد شده پشم، از علم که عرش است تنزل پیدا شده، آمدن به صوف که فرش شده پشم، اومدن به پشم که فرش. اون وقت آقا حالا چه چیزهای پیش آمده، چه چیزهای پیش آمده، الفاظ را، عبارات را، می و میخانه و بت کرده و اینها همه شده، خانقاه ها شده، شب معرکه گیری ها، آیه نازنین و عبد ربک حتی یعطی کل یقین شده، اون عربده کشی های در خانقاه ها و کارها پیش آمده. حالا قرار این آتش پرستی و زرتشت اینا هم یه همچین بی ریشه هست، ریشه نیست، آتش پرستی هست یه ریشه نیست. چیزی که اینه توجه، همیشه توجه داشته باشید که چیزی که خلاف هست ریشه نداره، این یه کلی یه اصلی باشه برایشون. هرچه که حق هست ریشه داره، اما چیزی که باطل است ریشه نداره. خوب ریشهش رو پیدا بکنی میبینی بالاخره سرش به یک باطلی، به یک جایی بی اساسی ختم میشه. خوب دنبال بفرمایی خلاف را، میبینی که بالاخره به یک جای خلافی ختم شده. اون وقت آقا کجا ریشه ما ایرانیان زرتشته که متاسفانه خودی ها هم نوشتن، خودی ها هم نوشتن، بعضی از گویندگان در منبرها، در دانشگاهها، غیر اینجاها، بندگان خدا توجه ندارن، اینها رو به زبونم آوردم، کم کم به کتابها کشیده شده که بله ریشه ایرانیان از زرتشت، از آتش پرستی اینطور نیست. قبل از اینکه یونان در مورد فلسفه حرفی بزنه، جناب ایرانی شما زده که فهلویونم، فهلویون که بعدها این رضا خان بدبخت بیچاره اینا حالا یاشهاش آمدن پهلوی شده با که الان این پهلوی ریشه داره، حالا منطقه این بدبخت بیچاره زاییش کرده، حرف رو زایی کرده، حرف و حتی تا جایی که حالا از این کلمه فای پهلوی معلوم میشه که حالا حتی در همین لسان عربی که ما الان پی نداریم، بله پی نداریم، جیه نداریم، گاف نداریم، ولی یکی دیگه چی هست؟ چه نداریم. اونها معلوم بود که حرف ف نداشتن، بله ف به جای پ ف بود پهلوی، ولی آشراش ف تبدیل شده به پ شده پهلوی، ولی این پیل هم این آقا پهلوی کرده، پهلوی هم گرفته رو سر خودش با این ظلم و جنایت اینها، دیگه آبروی برای پهلوی نگذاشته، ولی این که آقا اینا ریشه داره، ریشه داره و چه جورم ریشه داره که فهلویون، این فهلویون اینها دانشمندان به چه فرمایشی میفرماین. حالا معاصر جلد یک در خدمت شما نیست، اون عزیزانی که اگه دارن اونجا ما بحث تشکیک را پیش کشیدیم، بحث تشکیک از هستاها پیش آوردیم که آقا میفرماین که تشکیک در اصطلاح مشا، تشکیک در اصطلاح فهلویون و تشکیک در اصطلاح حکمت متعالیه، که حالا الان دو ساله لقاء الله را ترجمه شده رو دارید، این وحدت وجود در اصطلاح دوم را، حالا الان رساله لقاء الله من از 8 ساله عربیه، این الان متنش عربیه که ترجمه شده لقاء الله هست آقا به صورت فارسی، که بس بحث وحدت وجود اونا فصلی گذاشتن، فصل دوم به نام یا فصل اول به نام توحید ناب، اونا اینجوری در مقام ترجمه فصل گذاری اونجوری کردن و اونجا در اونجا از جناب مرحوم حاجی سبزواری نقل می فرمایم شرح منظومه هم که اگر عزیزان عربی اینا وارد باشن، این اول شرح منظومه اوائل بحث تشکیل که پیش میاد جناب حاجی نقل میکنه که الفهلویون الوجودو اندهام حقیقتون ذات تشکک تعام، که آقایان فهلوی ها اون
حکمای اقدمین ایران، خیلی ریشه دار اقدمین، که دیگه ریشه ایران را بخواهید از جنبه تاریخی ریشیابی بفرمایید به اون آقایون ختم میشه. حالا قبل از اون آقایون کیها بودن که آقا حرف تشکیکی که پهلویون اون روز زده اند و تشکیکی بعدها مشا آمده، فرد مثل جناب ارسطو آمده در یونان تازه زده، حالا اونها چقدر قریب بودن که حرف تشکیک پهلویون بالاتر از حرف تشکیک یونانیان هست. خیلی خیلی اینا این بحثای علمی را دنبال بشه معلوم میشه چی، که تشکیک در اصطلاح مشا، تشکیک در اصطلاح اشراقیون، تشکیک در اصطلاح پهلویون، تشکیک در اصطلاح حکمت متعالیه و تشکیک در باب عرفان، حدود 4-5 قسمی که تو اون معاصر آثار جلدیه کنجا آمده. اون وقت نهت بفرمایید حضرت آقا در این رساله لقاء الله و در همون معاصر معاصر اونجا لطیفه که آوردیم و در کتابها می فرمایم حرف مشا قابل پذیرش نیست. وقال این که مشا می فرماید از کجا سرشش می گرفتن؟ از جناب ارسطو. مگه ارسطو کم ریشه داره؟ ارسطو و افلاطون، اینها تازه افلاطون با اون همه عظمتش بود جزو حکمای خمسه یونان که اول خوش و فیس و غورس و جناب افلاطون و جناب سقراط و اینا یه 4-5 تایی بودن که حکمای خمسه معروف بودن و ارسطو تازه شاگرد افلاطونه. بله، و این اندازه ایشون تازه آمده مکتب مشا را به یک تعبیر پایگذاری کرده، که در حقیقت باز پایگذاری مکتب مشا هم یک شعبه ای از حکمت افلاطونیه که افلاطون شاگردها رو مطابق با استعدادشون باشون حرف زده، که این جناب ارسطو یک دسته از شاگردهای افلاطون بود که تازه شاگرد روزیشون بود، نه شاگرد سرشامیشون، نه شاگرد سحری، اونا چیز دیگه بودن. حالا ایشون تازه آمده تشکیکی رو مطرح کردن و بعد از ایشون جناب شیخ الرئیس ابن سینا دنبالش رو گرفته، که بعد ابن سینا قلتک خورده تو این حد نموند. ابن سینا را آیون میگن که مشاییه؟ نه خیلا، ابن سینا بالا رفته، قلتک خورده، تطور پیدا کرده. این کسی میخواد ابن سینا شناسی کنه باید تعلیقات ببینه، باید مباحثات شد درست دقت کنه، باید اون نمدهای آخر اشارات را دقیق بشه. بعد میبینی که نه خیر، خود جناب ابن سینا هم معلوم میشه که تطور علمی داشته، ای دم بدم حرفا رو مطابق با بعضی از شعون حالت مشایی حرف زده، مطابق با بعضی از شعون و حکمت اشراقی حرف زده و مطابق با بعضی از شعون عرفانی حرف زده، که هر سه بخش را در حرفای جناب ابن سینا داری، که ایشون هم جمع بین مشا و اشراق و عرفان کرده، که به تعبیر هستاها دیگه اینها رو زبون دادن، اصطلاح درست کردن که برهان عرفان و قرآن از هم دیگر جدایی ندارن. الان این فرمایش آقا که برهان و عرفان و قرآن از هم دیگر جدایی ندارن، دیگه عزیز من تمام حکما تو این یک قالب جمع میشن، تمام حکمای تاریخ. حالا حرف حرف میاده و طول میکشه. با این که ارسطو اینجور ریشه داره و بعد از جناب ارسطو مکتب مشا آمده، دیگه ماشاءالله شرق و غرب جهان رو گرفته و همه جا حرف از مشا اینه، با این حال تشکیکی را که آقایان پهلویون ما فرمودن به مراتب قوی‌تر از تشکیکی است که آقایان مشا فرموده. منتها الان دیگه جای بحث و پیاده کردن این حرف نیست، اینو باید در فلسفه و در کتابای فلسفی طی بفرمایید. این اندازه رو قرار در ذهن مبارک شما، حالا تقصیر کی بود و از کجا پیش آمد؟ از کلمه فرانسه پیش آمده، تقصیر ایشون بود. که حالا خیال نکنیم که مثلا فرانسه که خیلی ریشش معلوم است، از مازندران ماست. انگلیسی هم که خیلی تازه تأسیسه، ریشه دار اون طوری نخیر. عربی هم ریشش هم خیلی بالاست دیگه، چون قبل از اسلام دیگه عربی بود و اینها. و طبری این طوری که بله چی میشه، ظاهرا نباید از عربی خیلی عقب افتاده تر باشه، اینو خیلی ریشه داره. زبان فحلوی علمای اقدمی و حکمای اقدمی ایران که مکتب فحلوی را پایه‌گذاری کردن، حکمت فحلویون پایه‌گذاری شده و مکتبشون هم بر اساس تشکیک وجود به اون معنایی که اینها قائل شدن که شبیه تشکیک نوری و نور این را مطرح فرمودن، اونها هم زبان فحلوی داشتن و اونها اون خیلی ریشه دار بود، زبان فحلوی و آقایان فحلویون. خب اینم تقصیر آقای فرانسه، کلمه فرانسه ما رو اونجا کشونده. باشه، حرف روشن بشه. در کتاب‌های فرهنگ فرانسه واژه متافیزیک را به این عبارات ترجمه کردن: حکمت ماورای طبیعت. حکمت ماورای طبیعت که می‌فرمایید متافیزیک. اون وقت این حکمت ماورای طبیعت را، منظور از ماورای طبیعت حالا یعنی چه؟ تو داخل پرانتز یعنی الهیات. الهیات را هم باز همون لفظی که راجع به مادی و الهی فرمودی همینطوره. اینجا الان چون ماده توش به کار رفته، لذا این عالم انتساب به ماده را میگیم عالم مادی. ما برای این نشأه که عالم مجردات میشه، از اونها اگر جناب‌عالی بحث بفرمایید میگن الهیات. الهیات یعنی چی؟ یعنی اون علمی که، اون رشته‌ای که در مورد حق متعال حرف میزنه، در مورد الله اله حرف میزنه و لذا میشه علم الهی. اینا میشن علم مادی، الهیات. الهیات، معقولات. و اینجا هرچرا که ادراک پیش میاد، ادراکات یا ادراکات حسیه است یا ادراکات خیالیه است. صغر حسیه را و صغر خیالیه را میشه از عالم طبیعت انتزاع کرد که بعد انشاءالله بحثش رو برسیم و به تفصیل تقدیم بذاریم. اما صغر معقوله رو دیگه از عالم طبیعت نمیتونید اختزا بفرمایید. صغر معقوله رو باید از ماورای طبیعت انتزاع بفرمایید و لذا اون عالم را، اون ماورای طبیعت را به اسم علمی که در مورد اون عالم حرف میزنه را میگذارید معقولات، که صغر علمیه معقوله از ماورای طبیعت برای انسان پیش میاد. یا تعبیر میفرمایید به شناسایی علم و اصول اولیه. اینم باز داریم که انشاءالله میرسیم. اصول اولیه و اصول ازلیه در نهج البلاغه هم آمده، اصول ازلیه هم آمده، که ببینیم مبدع اولی نظام عالم چیه. اون مبدع المبادی، بعد میایم در نشأه عالم عقل میگیم موجودات مجرد عقلی اینها اصلا و اساسا برای موجودات عالم ماده، که این اصول اولیه را، مبادی اولیه را و حق متعال را به عنوان مبدع المبادی را، اینها را دیگه خیلی در فرمایشات آیون حکما میبینی. خب این حکمت ما برای طبیعت و مجرد و مطلق و معنوی به مانند این عبارات که دیگه اون علم الهی را تعبیر به اینها می فرم. و ما از چند درس اخیر نتیجه گرفتیم که علم به ظرف آن هر دو از موجودات ماورای طبیعت هم و از هستی های عالم متافیزیک هم. حالا درست الان توجه داشتید که اون وقت تا درس 35 به اینجا آمدیم که علم ماده نیست، علم مادی نیست، ظرف مادی نداره، زمان و مکان و حجم و وزن و چیه که بحث رو روی مفاهیم کلی مرسل پیاده فرمودید. حالا اگر بخواییم لحظ بگذارید بگیم که آقا پس علم مادی نبود، پس علم از چه عالمی بگیریم؟ میفرمایید که علم ماورای مادی، ماده است، ماورای طبیعت. علم و حکمت به اسلام متافیزیکه به این صورت. برای اینکه خواستیم بگیم علم از ماورای طبیعت، این درس 36 را الان ابتدا مقدمه گرفتیم تا لفظ طبیعت و فیزیک و متافیزیک و اینها تر بشه این دو سه تا لغت. بعد به لطف خدا در درس‌های آینده دیگه به دنبالش میریم، مقصود بحث میشه. حالا هم
همینقدر بس باشه. الحمدلله.